اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشية. شب جمعه ماه رجب است، شب رحمت و شب مغفرت. در آستانه میلاد با سعادت آقازاده امام رضا علیه السلام، حضرت امام جواد، قرار داریم. در آغاز تبریک عرض میکنم میلاد امام جواد رو که در کودکی به امامت رسیدن، 7 سالگی، در جوانی به شهادت رسیدن، 25 سالگی، و این مولود بسیار با برکت خیلی مورد توجه امام رضا بوده. خدمت عمه جانشون حضرت معصومه تبریک میگیم، خدمت پدرشون امام رضا، و همچنین به همه شما برادران و خواهران. و از خدا میخواهیم انشاءالله به آبروی این امام جود و سخاوت خداوند برکت به عمر و زندگی و کشور ما عنایت بفرماید، و انشاءالله نابودی دشمنان به ویژه صهیونیست ها رو شامل باشیم. این جلسه امشب به نام و یاد شهدای پرواز تشکیل یافته. ما در کشورمون شهدایی که داریم هر کدام بالاخره یک پسوندی، پیشوندی، عنوانی دارن که شاید نزدیک 10 تا عنوان تا به حال شده. بخشی از شهدا شهدای انقلابن که قبل از 22 بهمن 57 به شهادت رسیدن، مثل شهدای 19 دی قم. برخی از شهدا شهدای حوادث کردستان و فتنه های بعد از انقلابن. بعضی عزیزان ما شهدای جنگن. همچنین شهدای امنیت که در دفاع از امنیت این نظام به شهادت رسیدن. شهدای سلامت که در حادثه و حوادث کرونا، پزشکان، پرستاران، در حالی که حاضر شدن در بیمارستان ها به در واقع رسیدگی به بیماران، جانشون عده‌ای از دست دادن. و همچنین شهدایی که در مسیر دفاع از حرم و حریم، شهدای مدافع حرم که سالها دفاع کردن، بالاخره اجازه ندادن پای دشمن به این کشور باز بشه. شهدای عزیزی که در راه غیرت و ناموس این کشور جانشون رو فدا کردند. خب و همچنین عناوین دیگه‌ای که حالا همش من تو ذهنم نیست و فرصتم نیست عرض کنم. از جمله این شهدا که شهدای پرواز نام گرفتند و حادثه بسیار تلخی بود در اون سال، درست در ایام شهادت شهید سلیمانی، که کشور در تاب و تب تشییع جنازه و مراسم ایشان بود. 2 تا حادثه اون ایام همه ما رو داغدار کرد. یکی حادثه شهادت عده‌ای از عزیزان در تشییع جنازه شهید سلیمانی در کرمان، و دوم حادثه این خطای پیش آمده و شهادت عزیزانی که در این هواپیما بودند. من همون سال هم اینجا منبر رفتم، مقام معظم رهبری دو بار پیام دادند، خیلی از بزرگان، علما، مراجع، شخصیت‌ها در خانه‌های این عزیزان حاضر شدند. برخی از این عزیزانم متعلق به شهر قم بودند، شهدای عزیزی که بعضیشونم تو حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شدند، جوانان عزیزی که بنده بعضی هاشونو میشناسم، البته مسافرها مختلف بودند، ولی برخی از اینها دانشجو بودند، از جمله شهید صالحه عزیز همسرشون که در شهر قم بودند و ایشون از کسانی بود که افتخارات زیادی برای نظام آورده بود. به هر حال این حادثه تلخ کام همه ما رو تلخ کرد و من همینجا مجدداً به خانواده های محترمشون تسلیت عرض می کنم و از خدا می خواهم که روح این عزیزان رو با شهید سلیمانی و روح همه اینها رو با حضرت سید الشهدا علیه السلام محشور کنم. آقایان و خواهران می دانید در طول تاریخ حوادث زیادی ما داشتیم، حالا خطا درست، مثلا در جنگ بدر ما 14 تا شهید داشتیم. خب تو جنگ بدر این شهدا رفتن 70 نفر از مشرکین رو کشتن، خودشون هم شهید شدن. بنده سر قبر شهدای بدر رفتم، البته در شهر بدر عربستانند، اینها بعضی هاشون آدم های بنامی هن، تو جنگ شهید شده. اما تو احد داستان فرق میکنه، تو احد یه خطا صورت گرفت و الا نباید 70 تا شهید میشدن. تو احد یه تنگه رو رها کردند، نماندند، دشمن دور زد و به خاطر این خطایی که برخی از اصحاب صورت دادن باعث شد 70 نفر به شهادت برسند. همینطور در طول تاریخ شما حوادث رو دنبال کنید دیگه. ما مثلا حادثه‌ای مثل اون پلاسکوی تهران داشتیم که عده‌ای در اونجا سوختن، حوادثی در اون کشتی داشتیم که روی آب کشتی آتش گرفت و جنازه های این عزیزان پیدا نشد، حوادثی مثل زدن اون هواپیمایی که آمریکایی‌ها اون سال زدن و اون عزیزانم بدنهاشون میان آب از بین رفت. تو همین چند سال اخیر شما مثلا یک شب توی بم 35,000 آدم زیر خاک رفتن، یه زلزله 35,000 تا آدم کم نیست توی حادثه ای. الان هم هست، ما همین هفته 7-8 روز پیش 4-5 تا حادثه هواپیمایی داشتیم که یکیش 179 نفر تو یک پرواز بوئینگ از بین رفتند. حوادث مختلف، حالا من یکی یکی نمیخوام، نمونه بارزش تو همین سال جاری شهادت آیت الله رئیسی، بالاخره رئیس جمهور مملکت، وزیر خارجه مملکت. حالا چی بود، کی بود، علت چی بود، هوا بود، غیر هوا بود، بالاخره بعد از ساعاتی در کشور اعلام شد رئیس قوه مجریه، رئیس کرسی وزارت خارجه، امام جمعه آذربایجان، استاندار و عده‌ای از عزیزان داشتیم این حوادث رو دیگه. شما هنوزم ما نمیدونیم، الان در این مثلا حدود یک سال خورده‌ای حدود 60,000 آدم تو غزه از بین رفته، تو یه جنگ در واقع نابرابر حدود 60,000 نفر. من بحثی که امشب میخوام بکنم اینه که وظیفه ماها بعد از این حوادث چیه. اصلا الان کاری ندارم علت حوادث چیه، علت حوادث طبیعیه مثل زلزله، ممکنه پیش بیاد، کوتاهیه مثل حادثه پلاسکو، اگه دقت میکردن آتیش اتفاق نمیافتاد. مثلا علت حوادث بیتوجهی خود آدمه، یه وقت آدم تند میره تصادف میکنه، زن و بچهش از دست میرن. خیلی ما داشتیم تصادفات، زن بچه خودشون از بین رفته. علتش اصلا نه، ممکنه یک علت ماورایی باشه. شما تو این فیلمایی که تصادف هست نگاه کنید، یه آدمی داره راه خودش رو میره، هیچ کس هم نه تون میره نه خلاف میره، یکی دیگه میپیچه او رو میزنه. من کاری ندارم علت حوادث چیه. من یه بحثی رو امشب یادداشت کردم که وظیفه ما بعد از حوادث چیه. حالا چه تو اون حوادث مقصریم، چه غیر مقصریم، چه عامدیم یعنی تعمده، چه غیر تعمده، این نکته مهمیست. ببینید خیلی هم کتاب راجع به این موضوعات نوشته شده. من یه کتابی امروز دیدم، حالا شاید کمتر عزیزان شنیده باشن اسمشو. این کتاب حدود 1100 سال پیش نوشته شده، عربی البته، به نام التمهیس. حالا تمهیس رو توضیح میدم، کلمه تمهیس تو قرآن آمده، ولیمحص الله الذین آمنوا. تمهیس یعنی امتحان. ما برای امتحان تو عربی چند تا کلمه داریم، یکی بلا، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این بلا یعنی امتحان. یک کلمه دیگه که برای امتحان تو قرآن داریم فتنه است. فتنم یعنی امتحان. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این یفتنون یعنی امتحان، ولنبلونکم یعنی امتحان. یک کلمه دیگه هم که تو قرآن برای امتحان داریم تمهیسه، تی دو نقطه، میم، هی جیمی، صاد، تمهیس. آیش هم اینه، ولیمحص الله الذین آمنوا. این نویسنده اسم کتابشو گذاشته تمهیس. بنده عربیشو خوندم، نمیدونم ترجمه هم شده یا نه. این کتاب 170 تا روایته، چیز خاصی هم نیست. ایشون 170 تا حدیثو سال 336، یعنی این کتاب تقریبا نزدیک غیبت کبرا نوشته شده، آغاز غیبت کبرا. نویسندش هم ابن حمام اسکافی است. ابن حمام اسکافی، ایشون یه مقدمه ای نوشته، 170 تا روایت هم دستبندی کرده و جمع کرده. حالا فضلای جلسه این کتاب میتونن ببینن، التمهیس. ایشون در مقدمه میگوید حوادث و بلایا چند قسمه. یک، بعضی از حوادث کفاره گناهه. طرف یه خطایی کرده، یه معصیتی کرده، به خاطر اون مبتلا میشه به یک بلایی، عمرش کوتاه میشه. مثلا قطع رحم کرده، عمرش کوتاه میشه. حدیث هم داریم اگه تو جامعه ربا زیاد بشه اینطور میشه، اگه تو جامعه فحشا زیاد بشه اینطور میشه، اگه تو جامعه زکات ندن مردم مثلا باران کم میشه. بعضی از بلایا کفاره گناهه، اما همش که اینطور نیست. مثلا حضرت ایوب 7 سال این همه بلا دیده، کفاره گناهه، ایشون که گناه نکرده، پیغمبر معصومه. اون مواردی که کفاره گناه، قرآن هم میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی سر بعضیا میاد به خاطر معصیت، یه رقمش. قسم دوم حوادث و اتفاقاتی است که برای ترفیع درجه رو میخوان ببرن بالا. یه وقت یه معلمی به عنوان جریمه به یه دانش آموز میگه یه چیزی بنویس، این جریمه است. یه وقت نه، میگه یه مقاله بنویس، جایزه میخوام بهت بدم، اون جایزه است. جایزه با جریمه فرق میکنه. امام حسین قراره بره بالا زیر قبهش دعا به اجابت برسه، امامت تو نسلش قرار بگیره، تو خاکش شفا قرار بگیره. امام حسین خب یه امتحانی باید بده، شهادت علی اصغر هست، علی اکبر هست، اسارت خانوادشه. وقتی امام سجاد وارد مجلس یزید ملعون شد، یزید شروع کرد این آیه رو خوندن، اون آیه‌ای که من اول خوندم که مال جریمه است، مال گناهه. گفت ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سر شما اهل بیت و امام حسین اومده به خاطر گناهه. ببین شما چه گناهی کردید که خدا اینطوری اسیرتون کرد و همه تونم به شهادت رسیدید و اذیت شدید. امام سجاد بلند شد فرمود یزید ساکت باش، ما نزلت فینا، این آیه راجب ما نازل نشده، ما گناه نکردیم که. اون آیهی که راجب ما نازل شده آیه دیگریه. ما در قرآن آیاتی داریم که میفرماید مثل همین آیهی که خوندم، خدا بعضی میخواد درجه رو ببره بالا. لذا حضرت ایوب 7 سال مبتلا میشه، حضرت نوح مبتلا میشه، اما رتبهش میره بالا. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی رو. ایشون یه وقتی بیمار سختی بودن، یکی از رفقا میگفت من رفتم عیادتشون، در حال بیماری هی میگفتن الحمدلله الحمدلله الحمدلله. گفتیم آقا مرضم الحمدلله داره، غذا که نمیخوری که، شما داری درد میکشی. فرمود بله، یا این بیماری کفاره گناه منه، من یه خطایی کردم، خدا مریضم کرده که پاک بشه، پس الحمدلله جریمه است دیگه، عوضش دیگه به آخرت نمیکشه. یا برای اینه که یه جایزه‌ای میخوان به من بدن. حالا من تعبیر خود آیت الله عظمای گلپایگانی رو بگم، فرمودن یا تنبیه یا ترفیع، یا تنبیه یا ترفیع. اگه تنبیه باشه الحمدلله یه گناهی تو پروندم از بین میره، اگه ترفیع هم باشه باز الحمدلله درجه‌م میره بالا. یه بلایی گاهی یه اولادی آدم داغ میبینه، یه حادثه‌ای پیش میاد، یا جریمه است یا جایزه است. اینم دو قسم. قسم سوم حوادث طبیعی است، سیل زلزله، اتفاقاتی که توی عالم گاهی پیش میاد. من حالا بعد از این تقسیم بندی اجازه میخوام اون وظایف رو بگم. خواهش میکنم دقت کنید که همین نویسنده محترم تو این کتاب از تمحیص 170 روایت در این رابطه آورده، من 4-5 تاشو برای شما بخوانم. برادران عزیز، خواهران گرامی، خانواده های محترم شهدای پرواز که در این جلسه بعضیتون حضور دارید، بعضی هم به هر حال شهرهای دیگه هستید، شما دیدید دشمن خیلی میخواست رو این حادثه موج سواری کنه، اما یه اتفاقی بود به هر حال پیش آمد. تو همه دنیا از این اتفاقات پیش میاد. همین اخیراً در آذربایجان این اتفاق افتاد، یه هواپیمای اشتباهی افتاد. پیش میاد این اتفاقات. البته حواس باید جمع باشه، با کسی که این خطا رو کرده باید طبق قانون برخورد بشه، اینا جای خودش، اما اتفاق. بعد از اتفاق وظیفه چیه؟ من بارها این داستان رو گفتم. من یه وقتی کربلا بودم، یک آقای آمد پیش من که با خانومشون اومدن کربلا، ایام 40 هم بود، خیلی به من اصرار کرد که اگه فرصت دارید چند دقیقه شما باید با خانم من صحبت کنید. گفت ایشون خیلی ناراحته، حالش بده، حرم نمیتونه بیاد. گفتم علتش چیه؟ گفت ما سال گذشته آمدیم کربلا، وقتی زیارتمون تمام شد تصمیم گرفتیم برگردیم تهران، رفتیم بلیت بگیریم، دیدیم که برای لبنانم بلیت هست. ایشون وضع مالیش خوب بود، هتلدار بود. میگفت من به خانواده گفتم موافقید یه دوری هم بریم بیروت بزنیم، لبنانم ببینیم، بالاخره یه دوری بزنیم، از اونجا برگردیم تهران. گفتن باش. میگو حاج آقا بنده و سه تا پسرام بلیط گرفتیم پنج نفری با خانومم رفتیم بیروت، رفتیم دریا تماشا. ما نشسته بودیم، این بچه ها زدن به آب برای شنا. دقایقی نگذشت میگو دیدیم صدای داد و فریاد مردم بلنده، دویدیم دیدیم موج آمد، موج آمده موج بلندی که خود اونایی که اونجا بودن میگفتن این موج سابقه نداره، یه همچین موجی تو این دریا. سه تا بچه رو میگفت با هم برد. خب خیلی سخته، یه لحظه جلو چشم شما سه تا پسرت بپره، کار سخت. نه جنگی بوده، نه درگیری بوده، نه حادثه‌ای بوده. خب حالا شما ببین چه به روز این بابا میاد، چه به روز این مادر میاد، داغون میشه. خدا رحمت کنه شهید ثانی رو. شهید ثانی یه پسر داشت مرد. شهید ثانی عالم بزرگ شیعه، صاحب این همه کتاب و آثار، داشت متلاشی میشد. داغ اولاد سنگینه، چون اولادونا اکبادونا، اولاد جگر انسانه. ایشون برای اینکه آرام بشه، دقت کنید، یه کتاب نوشت، یه کتاب نوشت برای آرامش خودش. البته اون کتاب الان ترجمه شده، تو بازارم هست. من اون سالی که این اتفاق افتاد توصیه کردم به دوستان حرم، گفتم این کتابو بخرید به این خانواده شهدای پرواز بدید. اسم کتاب هست مسکن الفؤاد، یعنی تسکین دل. ترجمه هم شده تسکین دلها، چند تا ترجمه شده. ایشون در اون کتاب مطالبی نوشته که خیلی برای اینایی که داغ میبینن خوبه، مخصوصا داغ اولاد، آدمو آروم میکنه. از جمله اونجا نقل میکند، دقت بفرمایید، که کسی که داغ اولاد میبینه روز قیامت به او میگوین من ای باب شئت، از هر دری از بهشت میخوای برو داخل. هشتا در داره بهشت دیگه، شما پدر داغ دیده از کدوم در میخوای بری؟ از همون در برو. چرا؟ چون تو داغ اولاد دیدی و داغ اولاد اونقدر سنگینه که خدا برای التیامش به تو اجازه میده از هر دربی از بهشت وارد بشه. روایات عجیبی در ثواب صبر بر داغ اولاد آورده ایشون، روایات عجیبی. حالا میتونید روایت شو کتابشو ببینید. خب داغ سنگینه، اما من اجازه میخوام دو سه تا روایت برای شما بخوانم. یک، طبق این روایت که الان میخوانم، ما تو حوادث و وقایع سه تا وظیفه داریم، سه تا وظیفه مهم. حالا فرصت نیست و الا من اینو باز میکردم، ولی در حد گفتن فقط روایت رو میخونم. دقت بفرمایید. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، از جای عبور می کردن، دیدن عده‌ای نشستند، آدم های با کلاسی هن، متدینی هن، اهل ذکرن. فرمود بله، من انتم، شما کی هستید؟ قالو، خوب دقت کنید، المؤمنون، ما مؤمنیم. می دونید مؤمن از مسلم بالاتره. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. مؤمن از مسلمان بالاتره. گفتن ما مؤمنیم. فرمود ما بلغ من ایمانکم، از کجا میگید شما مؤمنید؟ نشانه مؤمن بودن شما چیه؟ آقایان، خواهران، اینا گفتن یا رسول الله ما سه تا علامت داریم، این سه تا وظیفه ماست تو حوادث، تو وقایع، تو زندگی. یکی از موضوعاتی که الان تو زندگی مهمه رضایت از زندگی است، امیدواری است، مایوس نشدنه. خیلی مهمه آدم یه داغ میبینه مایوس نشه، امیدشو از دست نده. رضایت از زندگی در پرتو این مثلث سه‌ضلعی است، این سه تا کلمه، که این سه تا کلمه ده ها روایت داره. من یکیشو خوندم براتون. گفتن یا رسول الله ما 3 علامت داریم. فرمود چیه؟ گفتن از صبر عند البلا، ما تو سختی ها صبر میکنیم، گله نمی کنیم، شکوه نمی کنیم. 2 و شکر عند الرخا، بر نعمت های الهی شاکریم، کفران نمی کنیم. 3 الرضا بالقضا، به تقدیر الهی راضییم. البته معنای تقدیر جبر نیست، بنده خودم اینجا پرت کنم پایین بگم این تقدیر منه، نه، من حواسمو جمع میکنم، دقتمو میکنم. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. من کشتمو میکنم، من کارمو انجام میدم، من برای منبرم مطالعه میکنم، اما اگر قضای الهی اومد و من مثلا به این منبر نرسیدم، از دنیا رفتم، مزرعه منو سیل زد، ملخ زد، من کارمو انجام دادم. راضی بودن یعنی انجام وظیفه و واگذاری نتیجه. ما 3 تا ویژگی داریم، خستتون نکنم: صبر، شکر، رضا. ببینید پیغمبر چی بهشون فرمود. فرمود چرا شما میگید ما مؤمنیم؟ چرا میگید ما مؤمنیم؟ شما بالاترید، علما، علما، شما حلیمید، حلیم صفت خداست، شما علیمید، علما، علما، دانشمندید. بعد فرمود کادو من الفقه ان تکونو انبیا، شما به نبوت نزدیکید، به انبیا نزدیکید. حیف که حالا به تعبیر من پیغمبر ما پیغمبر آخرالزمانه. اگه قرار بود کسی به مقام نبوت برسه، شما باید میرسیدید، شما به نبوت نزدیکید، چون صبر و شکر و رضا تو زندگیتونه. این یک روایت. یک روایت دیگرم بخوانم شما رو دعا کنم، اینم روایت جالبی است. در روایت دارد شخص وجود مقدس حضرت ابراهیم، میدونید که ابراهیم حلیمه، ابراهیم اواهه، ابراهیم 25 تا دعا تو قرآن داره، حضرت ابراهیم سوره تو قرآن به نامشه. حضرت ابراهیم شخصیتی است که پدر ماست، یعنی پدر دینی ماست. حضرت آدم پدر جسمی ماست، ایشون ملت ابیکم پدر دینی ماست. حضرت ابراهیم خیلی مورد احترامه، اتفاقا جالبه، هم یهودی ها قبولش دارن، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها. 3 تا دین یهودی، مسیحی و اسلام رو میگن ادیان ابراهیمی. این پیغمبر خدا میدونید نوه‌ای داره به نام یعقوب، شنیدید دیگه، به نام یعقوب، پسرش اسحاق، نوش یعقوب، پدر یوسف. یعقوب رو فرستاد به یه مأموریتی پیش یک عابدی. حضرت یعقوب رفت، اون عابد تا یعقوب رو دید فکر کرد ابراهیمه، فکر کرد خود حضرت ابراهیمه، گرفتش تو بغل و شروع کرد او رو بوسیدن و تحویل گرفتن و گفت مرحبا به خلیل الرحمن، ابراهیم خلیل الرحمن، خوش آمدی. یعقوب گفت لست به خلیل الرحمن، من ابراهیم نیستم، ابراهیم پدر بزرگمه، من نوشم. گفت اه پس چرا انقدر پیر شدی؟ چرا انقدر شکسته شدی؟ من عبارت رو بخونم: فمالذی بلغ بک ما ارا من الکبر. مگه تو نه، من فکر کردم مثلا الان به شما رو جا بابا بزرگتون اشتباه بگیرن، بهتون بر میخوره. آقا بابا بزرگ من کجا، من کجا؟ چرا انقدر شکسته شدی، ریشات سفید شده؟ حضرت فرمود من الهم و الحزن و سقم، از بس بیماری کشیدم، از بس قصه خوردم، از بس سختی کشیدم، روزگار منو پیر کرده. خب کارشو انجام داد و برگشت. برگشت جبرئیل آمد، جناب یعقوب باریکالله، حالا دیگه شکایت ما رو پیش بنده ما میبری؟ گله کردی از مرض و بیماری و سختی و غم، یا یعقوب شکوتنی، خدا از شکایت خوشش نمیاد، خدا سامع و شکایاست، شکایت به خدا عیب نداره، شکایت از خدا خوب نیست، شکایت الالله خوبه، شکایت من الله خوب نیست. و حضرت یعقوب شکوتنی من الالعباد فخر ساجدا، یعقوب افتاد به سجده گفت خدایا توبه کردم، لا اعود و ابدا، دیگه تا آخر عمرم من یک کلمه پیش کسی شکایت نمی کنم. فهمیدم تو از شکایت خوشت نمیاد. بعضی ها اینطور الان میری حالش رو بپرسی مریضه، و الحمدلله انشالله خوب میشم. مریض اگر گله نکنه گناهاش آمرزده میشه. داغ اولاد دیدی، داغ برات، بله سخته، ولی خدای راضیم به رضای تو. بد آدم شاکی باشه، شکایت کنه. حضرت یعقوب بعدها، این دیگه قصه که دارم میگم مال بعدشه، یوسفش گم شد، شنیدید دیگه، یوسف بالاخره انداختن تو چاه و اینه، 40 سال به فراق یوسف مبتلا بود، شکایت میکرد. آیه قرآنه، میگفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، خدای یه بار به من تذکر دادی، من حالام گریه میکنم، شکوه میکنم، اما به خودت. میرم تو اتاق درو میبندم، تو اون بیت الاحزانم میگم خدا به تو. اصلا ما مناجات شکایت کنندگان داریم تو مفاتی، اشکال نداره مناجات شاکین، اما انما اشکو بسی و حزنی الالله، من عرایزم رو تمام کردم، نتیجه عرض امشب من این شد، دو تا کلمه شد. یک، ما از آغاز خلقت تا امروز حوادث داشتیم، در آیندهم خواهیم داشت. اولین حادثه‌ای که رو کره زمین اتفاق افتاده داغ اولاده، آدم ابوالبشر پسرش یک پسر دیگر رو کشت، قابیل هابیل رو به قتل رسوند، شهید شد. پس آدم داغ اولاد دیده، نخستین داغ اولاد رو آدم ابوالبشر دیده. تا امروز هم این حوادث هست، حالا تصادف هست، زلزله هست، سیل هست، ما که نمیدونیم جلو حوادث رو بگیریم. لقد خلقنا الانسان فی کبد دار بالبلاء محفوفه. الان در بین شمایی که اینجا نشستید من یک کاغذ بدم بگم بنویسید مصیبت ها زندگیتون، همه تون دارید، یکی خودش مبتلا به مریضی، یکی سرطانی داره، یکی خانومش گرفت داره. پس دو تا مطلب من عرضم تمام. یک، دنیا حوادث و وقایع و به اصطلاح اتفاقات و مرگ و میر داره، حالا چه طبیعی، چه کفاره گناه، چه خطا، علت چه کاری ندارم. مطلب دوم، وظیفه ما در قبال این حوادث سه چیزه: صبر، شکر، رضا. البته گریه کردن منافاتی نداره، تعریف کردن منافاتی نداره، کتاب نوشتن اما اینی که انسان ناشکری و ناصبری و عرض میکنم شکوه کنه، این منافات داره. انشاءالله خداوند به همه عزیزان صبر، مخصوصا به این داغ دیدگان عزیز و خانوادگانشون که در این جلسه هستن، عنایت کنه. و امیدوارم که امشب در این شب جمعه با ارباب بی کفنشون حضرت ابا عبدالله محشور بشن. امام رضا علیه السلام به ماها یاد دادن هر مصیبتی داشتید از امام حسین یاد کنید. ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. ابا عبدالله ملجع و مرجع حوادث و مصیبات، امام مظلوم. بنده هم یه جمله دلهای شما رو روانه میکنم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همه مصیبت های امام حسین سنگین بوده، اما یک مصیبت رو امام حسین خودش فرموده، فرموده شیعه ها کاش بودید در اون لحظه میدیدید چه بلایی به سرم آمد. کدام مصیبت؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. او لحظه ای که طفل شش ماهه رو دست ابی عبدالله جان داد، خانواده های شهدای پرواز، داغ فرزندان و بستگان شما سنگین بوده، اما سنگینتر از این نمیشه. شما تو همین حوادث غزه ببینید، پدری که تکه های بدن فرزندش رو میان دست گرفته، ابی عبدالله داشت حرف میزد، داشت سخن میگفت، داشت اتمام حجت میکرد، یه وقت ببیند فذبح من الاذن الی الاذن. کار تیر سوراخ کردنه، تیر نمیبره، چاقو میبره، اما چرا نوشتن وقتی تیر به گلوی علی خورد ذبح، یعنی گوش تا گوش بریده شد؟ شاید میخوان بگن این گلو انقدر کوچک بود و این تیر انقدر بزرگ بود که منجر به این شد که گلوی علی اصغر بریده شد. آزرک الله یا ابا عبدالله و ساعد الله قلبك المهموم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، این شهدای عزیز رو و سایر شهدا با ارباب بی کفنشون ابا عبدالله محشور بفرما. جانبازان و بیماران لباس عافیت بپوشان. خدایا زوال و نابودی صهیونیستا رو برسان، مظلومان عالم رو یاری بفرما. خدایا کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا مشکلات کشور ما رو مرتفع بگردان. باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. به نبی و آله صلوات.